اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش‌ها و خبرها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن خبرهای مهم. وزارت خارجه امریکا میگوید که توافقنامه دوحه باعث قدرت طالبان، تضعیف شرکای ایالات متحده در حکومت افغانستان و منجر به خروج نیروهای امریکایی بدون برنامه واضح شده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، دیروز چهارشنبه این مطلب را در 30 سال روز توافقنامه دوحه بیان کرده است. او گفت که طالبان با توافقنامه دوحه متحد نبوده، گام‌های نامطلوب در تعامل با گروه‌های تروریستی برداشته و با تعهد خود مبنی بر مشارکت در گفتگوهای سیاسی عمل نکرده. اما در کابل دیروز ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در نشست گفت که افغانها به تعهدات خود در توافقنامه دوحه عمل کرده است. به گفته او این ایالات متحده است که 1000 بار توافق را تخطی نموده. مؤسسه حفاظت از اطفال Save the Children در گزارش تازه خود گفته که اگر آغاز دوباره فعالیت در افغانستان به 1000 طفل در این کشور کمک بیشتر رسانده است. مؤسسه Save the Children گفته که بعد از یک وقفه 3 هفته‌ای بر مسائل آموزش، تغذیه و صحت اطفال بیشتر تمرکز شده است. قوای بحری بریتانیا در جریان یک عملیات راکت های ضد تانک و پرزجات های راکت های قاره پیما را از یک قایقی که از سمت ایران در حرکت بود به دست آورده. مقامات بریتانیا و امریکا امروز صبح گفتند که به گمان اغلب این قایق به سمت یمن در حرکت بود. مقامات نظامی ایالات متحده امریکا گفتند که همکاری و هماهنگی بین قوای بحری بریتانیا و امریکا سبب شد که این تجهیزات نظامی مصادره شود. یک محکمه پاکستان امروز 2 مارس یک جنرال متقاعد مخالف حکومت را آزاد کرد. او به اتهام تحریک مردم علیه حکومت بازداشت شده بود. در این مورد وکیل مدافع وی خبر داده است. به نظر تحلیلگران، آزادی جنرال متقاعد امجد شعیبی که از طرفداران صدر اعظم برکنار شده پاکستان عمران خان است، نشان می‌دهد که حکومت از اجرای قانون برای خاموش نمودن انتقاد کنندگان استفاده می‌کند. متهم در پاکستان اگر به این اتهام محکوم شود تا 7 سال زندان انتظار او خواهد بود. و صدر اعظم هند نریندرا مودی در اجلاس 20 کشور اقتصادی جهان یا G20 که امروز در هند آغاز شد، خواهان رفع اختلافات جهان در مورد جنگ اوکراین گردیده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. پس از 30 سال از امضای توافقنامه دوحه، امریکا میگوید که این توافق طالبان را قوی ساخته. سخنگوی وزارت خارجه امریکا: The Taliban
have not fulfilled their own commitments. طالبان بر تعهداتی که در توافقنامه دوحه امضا دادند عمل نکردند.
طالبان امریکا را به نقض توافقنامه دوحه هم متهم کرده، اما مردم اردو را ملامت می دانند.
قرارداد دوحه خواهد فکر کنید مسئله نوش فشت است. اگه تو راست و مگه تو راست حالا می دکتی معلوم کنید کدام شیعه است.
بس ها روی بحران اوکراین در اجلاس 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان، این را در مسائل بین المللی می شنوید. از دنیای ورزش هم میشنوید که راشد خان یک پله در رده‌بندی جهانی کرکت سقوط کرده. در ادامه برنامه 2 خواهر در ایراد هم امنوانشان را کمک میکنند.
خواستم تا دست همکاری بدیم تا خانم های توانمندتری به جامعه تقدیم بدن.
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 با وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21، 25 و 31 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. وزارت خارجه امریکا میگوید که توافق دوحه میان طالبان و امریکا سبب تقویت طالبان، ضعیف شدن حکومت افغانستان شده، اما این وزارت طالبان را به نقص این توافقنامه نیز متهم کرده است. نت پرایس سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفته که ملا برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان را اظهاراتش رد کرده. ملا برادر روز چهارشنبه در نشستی که به مناسبت 30 سال روز امضای توافقنامه دوحه در کابل برگزار شده بود، امریکا را به عدم عملی کردن این توافقنامه متهم کرده است. همکارم آسیب تلاش با ماست و بیشتر از اونا میشنوید.
سلام. در حالی که 3 سال از امضای توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان میگذرد، وزارت خارجه امریکا میگوید که طالبان به تعهداتی که در این توافقنامه به امریکا داده بودند عمل نکردند. نت پرایس سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که طالبان در بخش تعامل با گروه های هراس افغان به ویژه پناه دادن به امین الظواهری رهبر پیشین القاعده گام های نامطلوب برداشتند، اما او توافقنامه دوحه را عامل تقویت طالبان و تضعیف حکومت افغانستان نیز خواند. نت پرایس گفت که طالبان همچنان در این توافقنامه قول دادند که از طریق مذاکرات سیاسی به توافق برسند و این کار باید انجام شود. نت پرایس از طالبان خواست تا به تعهدات خود در قبال امریکا به خصوص افغانها بر اساس توافقنامه دوحه عمل کنند. او همچنان اظهارات ملا برادر معاون رئیس الوزرای طالبان را که امریکا را به نقض برخی از تعهدات توافقنامه دوحه متهم کرده بود رد کرد. ملا برادر گفته بود که امریکا خوبی افغانستان را نمی خواهد. ملا برادر روز چهارشنبه در نشستی که به مناسبت 30 سال روز توافقنامه دوحه در کابل برگزار شده بود گفته که امریکا زندانیان طالبان را برخلاف توافقنامه صلح به موقع آزاد نکرده و برخی از رهبران طالبان را در لیست سیاه نگه داشته است. آقای برادر گفته که امریکا دارایی‌های افغانستان را نیز منجمد کرده و به گفته او کشورهای دیگر را نیز تهدید می‌کند که نباید تعامل نیک با افغانستان داشته باشند. اما نت پرایس این سخنان آقای برادر را رد کرده و توافقنامه دوحه 3 سال پیش به تاریخ 29 فوریه سال 2023 میلادی در دوحه پایتخت قطر امضا شد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند. پس از خروج نیروهای آمریکایی و تصمیم از نیروهای آمریکایی از در مورد خروج از افغانستان، طالبان بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند و حکومت جمهوری مخلوعی افغانستان سقوط کرد. به گفته آگاهان سیاسی و نظامی، این توافقنامه که زمینه را برای خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان فراهم کرد، منجر به تضعیف نظام جمهوری پیشین و استقرار مجدد طالبان در افغانستان شده است.
تشکر. همکارم آسیب تلاش بود که در مورد توافق دوحه بین آمریکا و طالبان صحبت میکرد. شما شنیدید که در 30 سال روز امضای توافقنامه دوحه، وزارت خارجه امریکا میگوید که طالبان تعهداتی را که به امریکا داده بودند عملی نکردند و طالبان همچنین اتهام را بر امریکا وارد میکند. اما سوال در اینجاست که این توافقنامه به نفع کدام یک بوده؟ این سوال ما با خانم سیما سمر، سابق رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شریک می سازیم که این اکنون با ماست. خانم سمر.
بله، سلام به شما و سلام به نوندگان محترم رادیو آزادی.
اینطور می پرسیم که امی توافقنامه بین امریکا و طالبان به نفع کدام یکی از اینا بوده؟
توافقنامه همگی در جریان است که متاسفانه حکومت افغانستان با تمام مشکلاتی که داشت و کلی به انزوا کشند و توافقنامه بین امریکایی و طالبان امضا شد. ملمدار به نفع طالبان بود و شما دیدیم که اقدر طالبان رو کمک کرد که طالبان تانستن که حکومت در افغانستان بگیرن. البته نمیخوایم بگویم که تنها اونا تانستن، متاسفانه فساد اداری و عدم توانایی رهبری در افغانستان از جمله مشکلاتی بود که زمینه رو مساعد کرد که سقوط بکنه جمهوریت در افغانستان.
چی فکر میکنین امریکا از این نفع نبرداشت؟
امریکا چی نفع برداشت؟ به خاطر رضی که نفع را که امریکا بر خروج نیروهایش بود که مصرف نظامی را در افغانستان کم کرد از شانه خود پر.
حالا یکی امریکا و طالبا یک دیگر خود متهم به نقص امی توافقنامه میکنن، نظر شما در این مورد چی است؟
خب حالا متاسفانه کسی که بیشترین ضرر دیده مردم افغانستان است. اینا به خاطر از این که یکی دیگه خود متهم میکنن نوازه که اصل گپ قبول بکنن که در مجموع خود امضای توافقنامه با یک طرف قضیه که متهم به تخطیهای جدی حقوق بشر بود کار اشتباه بود. شما در چهار صفحه توافقنامه یک کلمه نمیافین که در رابطه با حقوق بشر از او گپ زده باشه.
بله.
کلمه دو نمیافین. معلوم است که هر دو طرف چیزایی را که گفته بودن و چیزایی را که در میدیا میگفتن، در رسانه ها میگفتن. یعنی بارها شما از زبان خود خلیل‌زاد شنیدین که گفت که خروج نیروها در مطابقت با شرایط امنیتی در افغانستان است.
بله.
بدون قید شرط.
بله. خانم سمر، در نتیجه مردم چی شد؟ مردم چی سود برد از این؟ مردم افغانستان؟
مردم افغانستان متاسفانه سود بسیار جدی نبردن، به خاطر از اینکه یک مقدار جنگ میزانش پایان آمده، اما خشونت ها و تخطی های حقوق بشر به شکل دیگه دوام داره در افغانستان. شما میبینین که افغانستان یکانه کشور است که به صورت رسمی حقوق زنان را پایمال میکنه و از هیچ کس نمیترسه.
تشکر، ممنون از شما خانم سیما سمر، سابق رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد توافقنامه دوحه صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید ممنوعیت کار امدادگران زن از دسترسی میلیون ها زن و دختر آسیب پذیر به کمک های بشردوستانه جلوگیری میکند. اوچا این موضوع را روز چهارشنبه در توییت بیان کرده است. در این حال شماری از فعالان حقوق بشر میگویند ممنوعیت های وضع شده از سوی طالبان پیامدهای ناگوار برای حیات جمع زنان داشته و به گفته آنان ادامه این وضعیت عواقب بدتر را در پی خواهد داشت. بیشتر در این گزارش.
مستمه که یک بیوه زن که دارای 9 تا دختر می باشم، یک بچه، فعلا بچه ایمان بیکار است، دخترکای ایمان.
این بانو که باشنده شهر کابل است و نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت دخترانش که دانش آموز، دانشجو و کارمند بودند همه در خانه اند و خودش و پسرش هم وظایفشان را از دست دادند. او برای رادیو آزادی گفت که خانوادهش به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارد.
دیگه وضعیت روزگار زندگی ما بسیار خراب است از خاطر که نام خدا داد تا سیاسر ما در یک خانه استیم، یک بچگک است و هم بیکار است. کرای خانه بل برق سرمامی توانش نداریم، دگیران به دربار خداوند ماندیم.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید تبعیض علیه زنان تاثیرات بشری مخرب بر میلیون ها نفر در سراسر کشور خواهد داشت. اوچا روز چهارشنبه در صفحه توییترش نوشته است که ممنوعیت کار امدادگران زن از دسترسی میلیون ها زن و دختر به کمک های بشردوستانه جلوگیری می کند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد پیش از این گزارش داده بود که 35-40% نیروی کار سازمان های غیر دولتی را زنان تشکیل می دهند که به اجرای 80% فعالیت های بشردوستانه در افغانستان کمک می کنند. در 24 دسامبر سال 2022 حکومت طالبان زنان افغان را از کار در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی منع کرد. این ممنوعیت واکنش های گسترده جهانی را در پی داشت و حتی بیشتر نهادهای امدادرسان فعالیت هایشان را در افغانستان به گونه قسمی یا کامل متوقف ساختند و از سرگیری آن را مشروط به اجازه کار دوباره زنان در این نهادها ساختند. منیژه رامیزی فعال حقوق بشر میگوید ممنوعیت های وضع شده از سوی طالبان پیامدهای ناگوار بر حیات جمعی زنان داشته و به گفته او در صورت ادامه این وضعیت عواقب آن بدتر خواهد بود.
ممنوعیت حضور زنان در اجتماع پیامدهای منفی یا ناگوار کوتاه مدت و طویل مدت دارد. در واقع اگر ببینیم یک قسمت از حیات اجتماعی که بحث اقتصاد و سیاست و اجتماع را در بر میگیره فلج شده، این فرمانهای متعدد عواقب ناگوار و منفی را در حیات جمعی زنان در جامعه افغانستان داشته و در دراز مدت ما شاهد عواقب بدتر از این خواهد بودیم.
بانک تلاش ها تا کنون برای رفع ممنوعیت کار زنان در نهادهای امدادرسان از سوی جامعه جهانی ادامه دارد، اما حکومت طالبان جز در چند مورد محدود این ممنوعیت را لغو نکرده و در پاسخ گفته که جامعه جهانی نباید ارائه کمک های بشری را با مسائل سیاسی ربط دهد. این در حال است که سازمان ملل متحد پیش از این از بدتر شدن وضعیت در افغانستان هشدار داده و گفته بود 28 میلیون تن در این کشور به کمک های فوری بشری نیاز دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بحث ها روی بحران جنگ اوکراین در اجلاس 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان G20 بی نتیجه به پایان رسید. در حاشیه این اجلاس در دیلی نو وزرای خارجه روسیه و آمریکا غیر مترقب ملاقات کردند و همچنان وزرای خارجه روسیه و چین هم گفتگوی جداگانه داشتند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از سید سمی عباس می‌شنوید.
وزرای خارجه 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان G20 نتوانستند موقف خود را در مورد جنگ روسیه علیه اوکراین متحد بسازند. از این رو کدام اعلامیه مشترک هم در این مورد نشر نشد. طور که انتظار می رفت در آغاز اجلاس وزرای خارجه G20 که در پایتخت هندوستان دهلی نو برگزار شده، تهاجم روسیه بر کشور همسایش موضوعات دیگر را تحت شعاع قرار داده بود. G20 از 19 کشور و اتحادیه اروپا تشکیل شده که 85% اقتصاد جهان و 2/3 تمام نفوذ دنیا را در بر می گیرد. هرچند در حاشیه این اجلاس یک ملاقات غیر منتظره بین آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه صورت گرفت، اما وزیر خارجه هند اس جی شنکر گفت که در رابطه با اوکراین نظریات متفاوت بود و اختلاف وجود دارد. از این سبب آنها نتوانستند طرفهای مختلف را با هم متحد بسازند. بلینکن که بعد از 8 ماه اولین بار در زیر یک سقف با همتای روسیه سرگی لاوروف قرار داشت، با سرعت مسیر اجلاس را تعیین کرد، هرچند وزیر خارجه کشور میزبان می‌خواست پلی را بین کشورها ایجاد نموده و آنها را با هم نزدیک بسازد. وزیر خارجه آمریکا که ملاقات 10 دقیقه‌ای با همتای روسیه خود داشت گفت جنگ غیر موجه روسیه علیه اوکراین اقدام قصدی تخریب اهداف ملکی و حمله آن بر اصول واقعی منشور ملل متحد بر اجلاس سایه افکنده بود. با گفته مقامات بلینکن 3 نقطه مهم را به لاوروف بیان کرد. اولین که آمریکا از اوکراین تا زمان حمایت خواهد کرد که این جنگ به پایان برسد. دوم، روسیه تصمیم خود را برای به تعلیق درآوردن پیمان محدود ساختن اسلحه اتمی به نام نیو استارت لغو کند و مسکو همچنان آمریکایی بازداشت شده پال ویلن را رها نماید. مقامات در مورد جواب لاوروف چیزی نگفتند. رسانه‌های خبری روسیه تصدیق نمودند که وزرای خارجه دو کشور دیدار کردند، ولی این دیدار وقتی بود که آنها در حرکت بودند و کدام مذاکره و یا گفتگوی بین آنها صورت نگرفته. در این زمان وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف با همتای چینی خود نیز ملاقات کرد. بسیار کشورهای جی 20 ترس دارند که چین تصمیم خواهد گرفت که قوای روسیه را در جنگ اوکراین با تجهیزات نظامی تامین نماید. نمایندگان کشورها در حاشیه اجلاس گفتند امیدوارند که چین از این بحران خارج بماند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
آل از جهان ورزش. راشد خان یک پله در رده بندی جهانی کرکت سقوط کرد. لیگ برتر فوتسال افغانستان پیگیری شده و برگزاری کمپ تمرینی کرکت در کابل. این را همین اکنون از همکارم زبی شهزاد میشنوید. بیشتر آقای شهزاد.
سلام همکار عزیز، تشکر. قسمی که در خبرها هم شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی حتما شنیدن که راشد خان متاسفانه یک پله سقوط داشته در رنکینگ جدید ICC یا شورای بین المللی کرکت که قبلا 698 امتیاز داشت و جایگاه نخست کرکت جهان را در بخش بالینگ و در کاتگوری کرکت 20 اوره در اختیار داشت، ولی فعلا یک ورزشکار از سریلانکا با 695 امتیاز فعلا در جایگاه نخست قرار داره و راشد خان فقط با یک امتیاز کمتر، یعنی با 694 امتیاز، جایگاه دوم بهترین بالر کرکت جهان را در اختیار داره. و در این بخش مجیب الرحمن که قبلا در جایگاه هشتم رده‌بندی کرکت جهان در بخش بالینگ قرار داشت فعلا دهم شده و دو پله سقوط را تجربه کرده. و در بخش آل راوندران هم محمد نبی هم متاسفانه یک پله سقوط داشته و فعلا در جایگاه سوم است و در این بخش با 252 امتیاز شکیب الحسن در جایگاه نخست جهان است. و این که کمپ تمرینی کرکت در استادیوم بین‌المللی کرکت کابل از طرف کرکت بورد افغانستان میان تعداد از کرکتران افغانستان که حدودا 30 نفر میشه که تعداد از ملی پوشان کرکت هم در او شامل است، بر 10 روز کمپ تمرینی برگزار شده به این که به علت از این که آمادگی بهتر و بیشتر به خاطر مسابقات بین المللی داشته باشند. و کوتاه میگم که لیگ برتر فوتسال در مهمترین مسابقه صداقت کابل 8-3 اتحاد هرات را شکست داد.
تشکر. همکارم زبی شهزاد بود، از خبرهای ورزشی صحبت میکرد.
بیشتر از خبر.
خب در این بخش برنامه خوش آمدید. بار دیگر از شما را خوش آمدید میگویم. دو خواهر با ایجاد یک مرکز آموزش خیاطی در شهر هرات بیشتر از 60 دختر محروم از مکتب و پوهنتون ها را رایگان خیاطی آموزش میدهند. دخترانی که در این مرکز خیاطی می آموزند میگویند که از خانه نشینی و فشارهای روحی نجات یافتند. بیشتر در این گزارش.
حدود 60 تن از دختران محروم از مکتب و پوهنتون در یک سالون کلان کنار هم نشسته و خیاطی می آموزند. این صنف آموزش خیاطی حدود یک ماه پیش از سوی دو خواهر در شهر هرات ایجاد شده است. یلدا یوسفی 19 ساله یک تن از مؤسسان این صنف است. او می گوید به منظور نجات دختران محروم از آموزش، از خانه نشینی و ناامیدی این مرکز را فعال ساخته است. به گفته یلدا، صنف آموزش خیاطی به دختران امید می دهد.
از آنجایی که خودم یک خانومم و درک عمیقی از اوضاع کنونی کشور دارم، خواستم تا با فعالیت این کار گوشه ای از مشکلات این خانومار همکاری کنیم تا باشد که دست همکاری بدیم تا خانومهای توانمندتری به جامعه تقدیم بدهد.
نادیه رسولی 17 ساله دانش آموز صنف 11 مکتب در شهر هرات یک تن از شاگردان این صنف آموزش خیاطی است. او میگوید به جای نشستن در خانه با محدودیت ها مبارزه می کند و به فعالیتش در جامعه ادامه می دهد. او امیدوار است که وضعیت به نفع دختران افغان تغییر کند.
مبارزه زیاد میکنه. میتونید امیدوار بشیم آیسته آیسته. شاید امروز نشد نرفتیم، فردا بشه بریم مکتب. پس فردا آیسته آیسته زندگی به موفقیت ها مار میرسونه. زمان زمان میتونه همه آرزوام رو برآورده بکنه.
بسیاری از شاگردان این صنف آموزش حیاتی پس از ماها خانه نشینی و تحمل فشارهای روانی ناشی از مسدود شدن مکتبها از خانه بیرون شدند. فاطمه 14 ساله دانش آموز صنف نهم مکتب در شهر هرات یک دیگر از این شاگردان است. او میگوید پس از آمدن به این صنف خیاطی وضعیت روانیش بهبود یافته و به زندگی امیدوار شده است.
مکتب بسته شده روی ما از دست رفت و گفتیم باشه که بریم و خود خوب به کورس ها شامل کنه. از اینکه بیکار به خونه بشینیم هیچ کار انجام ندیم هیچی از دست ما نمیایه، گفتیم بریم که خیاطی یاد گیریم به کشور. خب پس اگه نمیتونیم چیزی بشین همین کار رو انجام بدیم.
طالبان با موضوع سختگیرانه در برابر آموزش و کار زنان و دختران افغان میلیون‌ها زن و دختر را از کار و آموزش محروم ساختند. در واکنش به محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار از سوی طالبان، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری در نیویورک گفت که حکومت طالبان آپارتاید جنسی را در افغانستان حاکم ساخته است. او همچنان گفته است که نگاه ملا هبت الله رهبر گروه طالبان طور است که دختران نباید به عنوان انسان در جهان زندگی کنند. در همین رابطه به تازگی گروه بوران در گزارش به اشاره به فرمانهای ملا هبت الله در برابر زنان و دختران افغان گفته است این فرمانهای تاریک اندیشانه در حال از سوی هبت الله صادر می شود که او خود را در قندهار پنهان کرده است. در همین حال با نزدیک شدن سال تعلیمی در ولایت‌های سردسیر تا کمتر از یک ماه دیگر ملل متحد از حکومت طالبان خواسته است که مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای دختران بازگشایی کنند. مسدود شدن مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران افغان از سوی طالبان ماه‌ها می‌شود که باعث ادامه واکنش‌های جهانی شده است. اما طالبان حتی یک قدم از موضوع سختگیرانه‌شان در برابر زنان و دختران افغان عقب نشینی نکردند.
دختری در کابل که از رفتن به پوهنتون منع شده زمینه آموزش رایگان را برای حدود 200 دانشجو دختر فراهم کرده است. به گفته او برای باز شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها مبارزه خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنوید از گلاب الدین غبار.
بسیار خوش می شود.
از رفتن به مکتب ها محروم ساخته شدند، اما درس هایشان را به گونه غیر رسمی ادامه می دهند. این صنف دختران بالاتر از صنف ششم در گوشه ای از کابل است. دخترانی که هر کدام به آینده بهتر امید بستند.
صنف نو بودم ده شدم که طالب آمد آل دیگه درس نیست. نسبتا زیادتر کمکم میکنه به خاطر که زمانی که طالب آمده بود من روی خود از دست داده بودم، افسردگی گرفته بودم. حال خوب است.
در این خانه حدود 200 دانش آموز که بیشترشان دختران هستند و گونه رایگان درس میخوانند. آموزگاران این مرکز هم بانوانی بودند که از کار و تحصیل منع شدند.
سابق من در یوتیپی کار میکردم در ولایت بگرام، بخش خدمات بر خانما بود و فعلا مصروفیت خاصی ندارم، فقط برای یک ساعت اینجا میایم استاد استم درس.
حدیث اکی از بنیانگذاران این مرکز است میگوید که دانشجو استو در نیمه های تحصیل بود که از سوی طالبان از رفتن به پوهنتون محروم شد.
در عموم اینا به صورت رایگان است، هیچ کسی از شاگردا گرفته همیشه خانه هم خانه شخصی است و در پالوی از او فیس ما نمیگیریم، هم تمویل شخصی به اساس کمک دوستگاه هست، به اساس کمپاین هایی هست که ما در صفحات مجازی در مساجد را انداختیم.
پس از برگشت طالبان به قدرت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب ها منع شدند و سپس طالبان دست بانوان را از کار در نهادهای دولتی و غیر دولتی و همچنان از رفتن به دانشگاه ها نیز گرفت. با وجود فشارهای زیاد هنوز معلوم نیست که طالبان حق کار و تحصیل را به زنان و دختران در کشور خواهند داد یا خیر.